بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در تفصیلی بود که اخباریین در بحث ظواهر مطرح کرده بودند و تفصیلشون این بود که ما بین ظواهر کتاب و ظواهر سنت تفکیک بکنیم، حجیت ظواهر رو منحصراً در ظواهر سنت بپذیریم. و عرض شد که ادله حضرات اخباریین در دو محور مناقشات صغروی و مناقشات کبروی قابلیت تقسیم بندی داره. مناقشات صغروی اون مناقشاتی بود که اینها مطرح می‌کردن مبنی بر عدم انعقاد ظهور. فرض بفرمایید دلیل اولی رو که دیروز ما مطرح کردیم که این آقایان مدعیند قرآن فهمش مخصوص من خوطب به هست. اگر من خوطب به مختص به فهمند، خب ظهورات فی الواقع برای دیگران منعقد نمی شود، این می شود منازعه و مناقشه صغروی. منع انعقاد ظهور اینجا مطرحه. در دعاوی کبروی بحث اینه که ظهور شکل می گیره، منتها این ظهور شکل گرفته حجیت ندارد، که حالا به این منازعات کبرویه هم انشالله خواهیم رسید. و عرض شد جناب آخوند در میان ادله حضرات اخباریین پنج دلیلی که موجه تر از بقیه ادله هست مطرح کرد در کفایه. من به نظرم تا دلیل سوم رو خوندیم، بله سه دلیل رو مطرح کردیم. ادله باقی مانده رو ما متعرض بشیم اجمالا تا به تحلیل این ادله هم انشالله بتونیم برسیم. دلیل چهارم اخباریین اینه که ما بیایم مطرح بکنیم که گرچه که در دلیل قبلی گفتیم ظواهر جزء متشابهاتند، یعنی تشابه ذاتی رو اونجا مطرح کردیم، در دلیل چهارم تشابه و اجمال حکمی رو مطرح بکنیم، یعنی ذاتن متشابه نباشند ظواهر بلکه حکمن متشابه باشند، به حکم المتشابه باشد. چرا؟ چون متشابه رو دیروز عرض کردیم احتمال داره کسی نپذیره متشابه نسبت به ظواهر شمول دارد، چون ظواهر یعنی احتمال راجح، متشابه کما اینکه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح مطرح کرده و بقیه حضرات هم مطرح کردن، البته صفحه 124 مصباح الاصول، ان المتشابه هو تفاؤل من الشبه، تشابه یعنی به تعبیر ایشون کون الکلام زا احتمالین متساویین به حیث کان کل منهما شبیه هم بالآخر، اینو میگیم متشابه. و لذا در متشابه مراد متکلم برای ما روشن نیست، زا کون الکلام زا احتمالین متساویین، ولی در بحث ظهورات ما احتمال راجح را میگیم ظاهر. اگر گفتیم احتمال راجح یعنی ظاهر، پس شما نمیتونید ظهورات را ذیل متشابهات تحلیل بکنید. دقت کردید؟ این فلواقع نقد دلیل سابق اخباریینه که بیایم بگیم اینطوری گفته بودن، صغرا و کبرا درست کرده بودن. صغرا این بود از زواهر من المتشابهات، کبرا چیه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، تبعیت متشابه ممنوع هست، پس یعنی اتباع ظهورات ممنوع هست. این مدعی این بود در این استدلال، مدعی این حرف رو می گفت که ظهور ذاتن متشابه هست. در دلیلی که امروز داریم متعرض میشیم، در دلیل چهارم، میپذیره طرف، میگه که اخباری، میگه ما پذیرفتیم که ظهور ذاتن متشابه نیست. چرا پذیرفتیم؟ به بیان مرحوم محقق خویی که ظهور یعنی احتمال راجح. وقتی میگیم رأیت اسدن ظهور دارد در یک معنایی، یعنی احتمال راجحه. اون احتمال معنای مرجوح نمیتونه بیاد مقاومت بکنه مقابل احتمال راجح. زا احتمالین متساویین نیست که بگیم متشابه. خب در دلیل چهارم ما بیایم بگیم تشابه حکمی است، به حکم المتشابه هست. متشابه یعنی مراد روشن نیست، پس هر جایی مراد برای ما روشن نباشد بگیم حکمن متشابه هست. تا اینجاش درست؟ این آقایون استدلالشون اینه. و ان لم یکن ظاهر منه از متشابه ذاتن، عبارت آخونده، اگرچه که متشابه ذاتی نیست، الا انه صار منه عرزن، تشابه بالعرز درست شده، تشابه حکمیه. چرا آقا جان تشابه حکمیه؟ این استدلال خیلی استدلال قابل توجهیه. للعلم الاجمالی به طرف تخصیص و تغییر و تجوز فی غیر واحد من زواهرهی. اینو عنایت کنید چی میخواد بگه. میگه آقا ما زواهر قرآن را اگر بخواهیم بهش حجیت بدیم، این زواهر مقرون به علم اجمالی است که مراد نیست. ما علم اجمالی داریم، این زواهر مراد نیست. چرا علم اجمالی داریم؟ به عدم اراده زواهر. میگه به طرف تخصیص و تقیید و تجوز هیچ ظاهری رو در قرآن پیدا نمی کنید الا اینکه یه مخصصی مقیدی، بیان اخباری اینا، مخصصی مقیدی عرض بکنم که مجازی یه چیزی در روایات براش پیدا شده باشه. پس ما بیایم ظواهر کتاب را حکمن محکوم به حکم متشابه بکنیم، و اگر این طوری شد حجیت ظواهر منسلم می شود. دقت کردید؟ این هم اشکال چهارم، یعنی دلیل چهارم آقایون. دلیل پنجم هم بگم بعد وارد تحلیل بشیم. دلیل پنجم یک مناقشه کبروی است و اون اینه که سلمنا ما ظواهر کتاب را، انعقادش رو صغروی تشکیک نکنیم، بگیم ظواهر منعقد می شود. ما یک منع کبرا داریم، این ظواهر که برای شما منعقد شده نهی شده از عمل به این ظواهر. کجا نهی شده آقا جان؟ میگه شما روایاتی که نهی از تفسیر به رأی شده درباره قرآن، این یعنی همین، یعنی شما ظواهر کلام را اگر بخواهید اخذ بکنید یعنی تفسیر به رأی. تفسیر به رأی رو حضرات اخباری گفتن ما دو جور تفسیر برای قرآن داریم. این عبارتاشون هست، من منابع حضرات اخبارینم خدمتتون دیروز عرض کردم، در این دره نجفیه شیخ یوسف اینا رو همه رو مبسوطن آورده. چطور این حرف رو میگم؟ میگم ما دو تا تفسیر بیشتر نداریم. یا التفسیر بالمعصور من عندنا، ما گفتیم غیر از این هر چیزی بگید تفسیر به رأی، هر چیزی بگید تفسیر به رأی. شما میگید ما میریم مقابل ظواهر قرآنی و یه انعقاد ظهور برای ما میشود. خب این انعقاد ظهور با فرض، ببینید این مناقشه کبرویستا، نمیخوام بگیم ظهور منعقد نمیشود، با فرض انعقاد ظهور حجیتش رو ما نمیپذیریم. چطوری؟ آیات رادعه از تفسیر برای، این میشود عرض بکنم که مناقشه کبروی. خیلی خوب، این هم دلیل پنجمی که حضرات اخباریین مطرح کردن. صفحه 174 از دره نجفیه میگه ما وقتی سراغ روایات میریم اینه که الرأی فی تلک الاخبار، حمل الرأی فی تلک الاخبار، این تفسیر به رأی، رأی یعنی چی؟ الا ما لم یکن به تفسیر منهم علیهم السلام، تفسیر از اهل بیت نباشد تفسیر به رأی است. خب چه بکنیم؟ این ادله مسموع هست یا نه؟ در تحلیل ادله اخباریین عرض شد اعاظمی مثل مرحوم امام اصلا وارد پاسخ نمیشن. در این کتاب شریفشون تعلیقه بر کفایه ایشون اصلا وارد تحلیل نمیشه که اینا رو پاسخ بده، اینا پاسخ ها روشن و اینها. یه اتفاقی هم افتاده ما به عنوان دلیل ششم میخوایم مطرح بکنیم و اون دلیل ششم اینه که عرض بکنم که مدعی شدند که تحریف در قرآن اتفاق افتاده. حالا ما تحلیل این پنجتا رو داشته باشیم، در تحریف ببینیم فرصت اقتضا میکنه یا نه. مرحوم آقای آخوند یه عبارتی به کار برده و کل هذه دعاوی فاسده، اینا دعوای فاسده است، دقت میکنید؟ اینا همه دعاوی فاسده، به خاطر اینکه بیان الغی ما هم خیلی دیگه روش وقت مصرف نمی کنیم، گرچه که برخی از این ادله رو همون موقع هم که تقریر می کردیم اجمالا اشکالشون رو هم گفتیم. اینکه مرحوم آقای آخوند می فرماید اینکه شما میاد میگید که ما قرآن را متشابهاتش رو نمی فهمیم پس اختصاص داره فهم قرآن به من خوتبه به، تمام دغدغه اصولیین اینه که آیات الاحکام قرآن رو نجات بدن. اینو خوب دقت کنید، چون بعدن برخی از اعاظم معاصرین نقد کردن به جناب آخوند که چرا تو تحریف قرآن رو در یه فرض گفتی سلمنا، اگر هم باشد مخلنی از این حس. ببینید اون موقع البته به لحاظ فنی اگر انکار میکردن به اشد انکار تحریف رو بهتر بود، منتها اون حوزه‌ای که محل نزاع هست را وارد شدن. این آقایان میخواستن اون حیثی که براشون مهم بوده آیات الاحکام را از اجمال، از قابلیت استناد خارج کرده بودن، گفته بودن مجمل اخباری، یعنی این رو نجات بدن. و این رو ایشون میفرماید که ما این رو قبول نداریم. کی گفته اختصاص داره قرآن به من خطبه به ظواهر قرآن؟ در متشابهات بله، و اما راسخون فی العلم، اونا بله اونا متشابهات رو فهم میکنن، منتهی آیت الاحکام کی گفته جز متشابهاته؟ لله علی الناس حج البیت متشابهه، اقیم الصلات مثلا، اقیم الصلات لدلوک الشمس مثلا مواقیت رو مطرح کرده، این جز متشابهاته. خب چرا قتاده رو و ابی حنیفه رو رد کرد که مستدل اخباری به این دوتا رد استناد کرده بود؟ اینم وجهش روشنه، وجهش روشنه به این که قد امثال قتاده و ابی حنیفه استقلال در فهم داشتن بدون مراجعه عرض بکنم به کلمات حضرات معصومون اینها. ما حالا فرض کنید اگر بگیم در دلیل چهارم اومد که اگر کسی فحص کنه از ادله، از مخصصات، از مقیدات بعد الفحص والیأس اگر بخواد به ظواهر عمل بکنه، پس این ماهیتاً با کار ابی حنیفه و قتاده متفاوت. اگر هم رد کرده، رد در استقلال و بدون توجه به این مقیدات و ناسخ و منسوخ و مقیدات و اینجور چیزها بوده. یه نکته دیگری مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه که این حرف حرف فنیست، بقیه حضرات هم مطرح کردن، هم مرحوم نائینی در اجود و تقریرات به این مسئله به نحو جدی پرداخته و هم مرحوم آقای خویی تو مصباح تفصیلاً بهش پرداخته و هم حضرات دیگه تو بحثاشون عرض بکنم که متعرضش شدن. بله اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 91 و مصباح عرض بکنم جلد 2 صفحه 124 و 125. و اون اینه، مرحوم آقای آخوندم در کفایه صفحه 326، و اون اینه که آقا جان شما چطور میگید آقایان اخباری چطور میگید ظواهر کتاب حجیت ندارد، کیفه و قد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاع الی الکتاب و الاستدلال به غیر واحد من آیاته. اگر ظواهر کتاب حداقل در حوزه آیت الاحکام حجیت نداشت، چطور حضرات ارجاع میدادند به ظواهر کتاب اصحاب رو؟ آمد گفت که وقع نمیدونم چی مرارتون چه کار بکنیم. حضرت فرمود یعرف و هازا و اشباهه من کتاب الله. گو از کجای کتاب الله؟ گو که فرموده که ومسهو به روز ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره، بر این پانسی که بسته شده مس کن. خب این از کجا میفهمیم؟ بعد یه روایت دیگه میاد میگه اینا رو ملاحظه کردید روایات مفصله، به حضرت میگه من عین علمت ان المسحب بعض الرأس، خلافاً لین آقایون که کل رأس رو عرض بکنه، من عین علمت ان المسحب بعض الرأس. حضرت فرمول لمکان الباف الآیه ومسهو برؤوسکم، نگفته ومسهو رؤوسکم، بابای تبعیزیه هستی که لمکان الباف الآیه. کیفه این عبارت آخوند خیلی فنیه، و قد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاع الی الکتاب، ارجاع داده صحابه رو اصحاب رو ارجاع داده به ظواهر کتاب. چطور شما میگید ظواهر کتاب حجت نیست؟ خب بله چهار تا آیه متشابه هست، بله اون الراسخون فی العلم تکلیف متشابهات رو حل بکنه. این معناشی نیست کل عرض بکنم که کتاب را ظواهرش رو از حجیت بخواید بندازید. دو، در استدلال دوم شما گفتید که احتواء بر مضامین عالیه قامزه دارد و این نمیگذاره که ما به ظواهر استناد بکنیم. خب این هم باز ادعای بی خودی هست. چرا؟ چون ما میگیم آقا جان مطالب قامزه، بله آخر سوره حشر الان هم احتمال داره کسی ادعا بکنه که نمیفهمید عمق معنا را. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چطوری میتونید رو بفهمید واقعا عمق این آیات چجوری فهم میشه؟ هو الظاهر و الباطن، چطور میتونید اینا رو معنا بکنید؟ خیلی عمیقه، خیلی پیچیده است، ولی این ربطی ندارد به این که ما بیایم بگیم. ببینید عبارت آخوند اینه لا یمنع، اینا رو من دارم میگم که بعدن یک نقد جدی برخی از آقایان معاصر به مسئله تحریف قرآن آخوند کردن، من باید مسئله رو از همین جا با دقت جلو ببریم. لا یمنع این احتواء بر مزامین عالیه و مطالب شامخه، لا یمنع ان فهم ظواهره المتضمنه للاحکام و حجیتا. ما به عنوان یک اصولی دغدغمون آیات الاحکام، حجیت ظواهر آیات الاحکام، مطالب اونجوری که شما میگید در آیات الاحکام من ای برای حجیت ظواهرش درست نمی کنه. با فرض اینم که شما متشابه رو عرض بکنم که چی مطالب عالیه رو در بحثای کلامی و عقیدتی و معارفی و اینا مطرح بکنید. اشکال سومی که مطرح کردید متشابه، ما دو تا پاسخ دادیم به شما. یک، ظواهر احتمال راجح هست و احتمال راجح نمیتونه بهش متشابه اطلاق بشه. این بیان مرحوم آقای خویی در مصباح، کون الکلام زا احتمالین متساویین، این رو میگیم متشابه. پس المراد و منهو متشابه، منظور چیه؟ المجمل، کلام مجمل رو میگیم متشابه. حالا من دیروز عرض کردم ما برخی از آیات رو بخوایم ذکر بکنیم خودش محل نقاش و بحث میشه. برخی از آیاتی که برای اصول عقائده، برای معاده، برای مبدأه، بعضی ها گفتن جزء متشابهاته، نمیفهمیم یعنی چی. میگه متشابه یعنی مجمل، ولا یشمل الظواهر یقینا، این بیان مرحوم آقای خوئیه. متشابه شامل ظواهر نمی شود. این که شما بیاید بگید از ظواهر من المتشابهات، این مقبول نیست. ثانیاً مع الغزه عن ذلك، ما از این غزه نظر بکنیم، ولی التزام به احتمال شمول، بگیم آقا جان متشابه احتمالاً شامل ظواهر می شود. شما گفته بودید اول یقیناً، گفته بودید ولیکن اگر ما تنزل بکنیم بگیم احتمالاً شمول داره. خب اگر شما بگید به احتمال شمول، ما میگیم احتمالاً عرض بکنم متشابه شامل ظواهر هم می شود. خب این رو مجرد الاحتمال غیر قادح فی حجیتها. آقای شما صرف احتمال میتونه حجیت ظواهر را که به بنای عقلا ثابت شده رو عرض بکنم رد بکنه. بنای عقلا رادع میخواد، ما لم یثبت الرد، تا زمانی که رد از سیره عقلائیه نباشه، سیره عقلائیه به جای خودش پابرجاست. با هر احتمالی که شما نمیتونید حجیت سیره رو زیر سوال ببرید. مجرد الاحتمال لا یکفی فرادعیه. دقت میکنید؟ مضاف بر اینها مرحوم آقای آخوند هم فرمود، عرض کردم اینو دیگه، همه اصولین فرمودن زودتر ببریم جلو. ما چند طایفه روایات داریم، اینا رو ما به شما بگیم. یک، روایات عرض. آقا اگر تعارض بر روایات شد، عرض بر کتاب الله بکنید. حتی در بعضی از جاها فرع بر تعارض نیست، اصلا کل روایتی که متعارض هم نیست، عرض بر کتاب الله بجید. ما خالف الکتاب لم نقله. آیا به نظر شما این روایاتی که امر به عرض شده و گفته مخالف کتاب را طرح بکنید، معناش این نیست که شما ظواهر کتاب رو فهم میکنید؟ شاخص میتواند مبهم باشد، یه شاخص ارزیابی مبهم باشه، قابلیت تمسک نداشته باشد. دو، این روایت یک روایت ارز هست. روایت دو روایت باب شروطه. روایت باب شروط رو خوندید، دیدید کل شرط خالف کتاب الله فهو مردودون. خب شما یه شرطی کردید در عقد، شرط ضمن عقد، کل شرط خالف کتاب الله فهو مردودون. خب چطوری میتونید مخالفت کتاب رو فهم بکنید؟ مگر میشود بدون شما بگید احتمال داری کسی بگه نه آقا، ما خالف الکتاب یعنی ما خالف نص الکتاب، نه ظواهر الکتاب رو. اخباریین نص کتاب رو قبول دارن، ظواهر رو مشکل دارن. تفسیر بده. این حرف این درست، این حرف قابل دفاع نیست، خلاف واقعه. مگر ما در بحث شروط در بین متعاملین چقدر نص کتابی داریم که شرط خلاف نص مطرح بشه؟ غالب آیات ظواهرند، نص یعنی ما لا یمکن ارادت الخلاف فی. ما هم نص خیلی کم داریم. اگر شما بخواید ظواهر رو از کار بندازید، این روایات باب شروط رو هم از بین میبرید. و اما این دلیلی که گفتید که تشابه حکمی است، متشابه حکمی درست میشود، لاجمال طرف و المخصص و لطرف ارز کنم مخصص مقید، اینا رو که گفتید، یعنی اینطوری استدلال کردید ما علم اجمالی داریم به طرف ارادت خلاف ظاهر، و اگر یک ظاهری را ما علم اجمالی داشتیم که اراده خلاف ظاهر شده است، اون ظاهر دیگه قابلیت تمسک و حجیت نداره، مجمل میشه. من گفتم رأی تو اسدن ظهور در حیوان مفترس داره، نس که نیست که، چون در بقیه معانی هم احتمال داره به کار بره. شما علم اجمالی دارید به این که این ظاهر مراد من نیست، این علم اجمالی مانع می شود از این که شما تمسک به این ظهور بکنید. این حرف درسته به لحاظ کبرا، اما در ما نحن فی ما یه پاسخی براتون داریم که این پاسخ فنیه، و اون اینه که این علم اجمالی مادام مانع هست که منحل نشود. علم اجمالی اگر انحلال پیدا بکند، مانعیتش هم از بین میره. یعنی چه؟ یعنی این شما میگید ما علم اجمالی داریم به طرف المخصص و المقید. خب این مزان این مخصص و مقید کجاست؟ یا کتاب یا سنت قطعیه دیگه، بیشتر از این که نیست که، چون تخصیص و عام الکتابی به سنه بل اجماع جایز است. ولذا میتواند مخصصات عمومات کتابی در سنت باشه. ما علم اجمالی داریم به طرف المخصص. خب این مخصص یا فی الکتاب است یا فی سنت المقطوعه است. وقتی ما آمدیم فحص کردیم در میان جایی که مزان مخصصات و مقیدات هست و عرض بکنم که دستیابی به مخصص و مقید نشد، خب علم اجمالی منحل می شود. چطور شما میگید این علم اجمالی مانع تمسک به اون ظهورات می شود؟ مانع نمی شود. اگر این بحث مانعیت رو اینجا مطرح بکنید در همه جا گرفتار مشکل میشید و به عبارت فنیه اون جاهایی که به مقدار المعلوم مانعیت ایجاد میکند، ولی اگر این علم اجمالی انحلال کرد دیگه مانعیت ایجاد نمیکند. و اما دلیل پنجم که منازعه کبروی کردید، این هم یه پاسخی بدیم. دلیل پنجم این بود که میگفت که اگر شما ظاهر را حمل کنید بر همین ظهورش، به تعبیر دیگه تبعیت از ظواهر بکنید، این مناقشه کبروی بود. یعنی گفت ما ظواهر کتاب را گفتیم منعقد می شود برای شما، ولیکن اگر بخواهید حمل الظاهر علی ظاهرهی بکنید، این منت تفسیر به رأی. گفتید تفسیر به رأیه و تفسیر به رأی هم منهیه. پاسخ ما اینه که تفسیر یعنی کشف القناع. این رو همه حضرات فرمودند، دقت میکنید؟ مرحوم آقای آخوند این رو مطرح فرموده، آقای خویی هم در 125 مصباح الاصول مطرح کرده، بقیه آقایون هم گفتن، منتقا جلد 4 صفحه 219، که تفسیر عبارتون، این عبارت جناب آخوند حضرات هم پذیرفتن، تفسیر عبارتون ان کشف الغناء، یک مطلبی غناء داشته باشد، مقنعه داشته باشد، ما اون پوششش رو برداریم، این میشه تفسیر. ولا غناء للظاهر، حمل الظاهر على ظهوره، که غناء نداره که شما اگر این کار رو بکنید بگن تفسیره. به تعبیر فنی استظهار از ظهورات را تفسیر بهش نمیگن. من فسر القرآن برعیه، یعنی یک آیه ای ظهور ندارد، غناء داره، جناب عالی میخواید تفسیر کنید بدون مراجعه به اهل بیت، خب بله این تفسیر به رأی میشود. اما در اخذ به ظهورات کتابی بدون مراجعه به اهل بیت، کسی میگه تفسیر به رأیه؟ در همین روایات باب شروط دقت کنید، متعاملین که همیشه معصوم در دسترسشون نبوده، که فرض بفرمایید در شرق جهان اسلام اون موقع در کشر و بخارا و سمرقند و اینجوها، حالا دو نفر معامله کردن، ما خالف الکتاب کل شرط خالف الکتاب و مردودون، دو تا متعاملین باید بتونن به ظاهر بعد بگم آقا من فسر القرآن به رأیه، این رو تفسیر تلقی نمی کردن. تفسیر مال بله، خب از ظاهر و الباطن ما نمیدونیم ظاهر چیه، نمیدونیم باطن چیه، غناء دارد، چطور میشه یک چیزی هم اول باشد هم آخر، هم ظاهر باشد هم باطن؟ این کشف الغناء میخواد. اما فرض بفرمایید که یک کسی نذر کرده که من اگر مستطیع بشم حج نرم، نذرت لله، لله علی نذرون، که اگر پولدار هم شدم حج نرم، یا شرط میکنی یه معامله رو، آقا من این خونه رو به تو میفروشم به شرط این که حج استطاعتن هم حجۃ الاسلام هم به جا نیاری، خب اون طرفش میگه آقا کل شرط خالف الکتاب فهو مردود، کتاب گفته لله علی الناس جل بیت، نمیتونید در معامله شرط کنید که حج رو عرض بکنم اسقاطش بکنید. آی کسی این احتمال به ذهنش میاد که اینو بگه آقا تو تفسیر کردی قرآن رو؟ ببینید عبارت ولا غناء للظاهر، المرائز الظاهر فلیس من التفسیر بر رأی، این عبارت آخونده، از الظاهر ان المراد بر رأی، رأی یعنی چی؟ هو الاعتبار الظنی الذی لا اعتبار به. این چیزایی که بافندگی هایی که میبافند به اسم تفسیر قرآن، اینها رو حضرت فرموده تفسیر به تزنیه و لا اعتبار از این بهی. کسی بخواد بیاد با این محتملات مرجوحه بخواد قرآن رو تفسیر بکنه، این نیست. خب یه پاسخ دومی هم بدیم. پس پاسخ اول این بود که حمل الظاهر على ظهوره ليس من التفسير، چرا از تفسیر کشف الغناء ولا غناء على الظاهر. این پاسخ اول. پاسخ دوم، ما فرض بکنیم، خوب دقت کنید، اینا همه با غض نظر هست، ما فرض بکنیم حمل الظاهر على ظهوره هم تفسیر بود، یعنی تنزل کردیم از پاسخ اولمون، فرض میکنیم یسه و اطلاق و تفسیر على حمل الظاهر على ظهوره، اینو فرض کنید پذیرفتیم. پاسخ ما اینه که آقا جان، پس ما یک دسته داریم روایاتی که ناهی از تفسیر به رأی است، این میشه باید طایفی اول، و فرض کردیم هم حمل الظاهر تفسیر است، یعنی حمل الظاهر ذیل آیات ناهیه تفسیر قرار گرفت. این طرف قضیه هم ما روایات عرض رو داریم، روایات شروط رو داریم، روایات عرض بکنم جواز تمسک به قرآن رو داریم، اینا رو چیکار باید بکنیم؟ مما لا محیسن ارادت الارجاء الى زواهره، یعنی زواهر کتاب را به ما ارجاع دادن، در شروط به نص کتاب که ارجاع نشدیم، به زواهر کتاب ارجاع شدیم. خب پس یک طایفه ما را ارجاع داده است به زواهر کتاب، یک طایفه ما را نهی کرده است از تفسیر برای، ما چه بکنیم اینجا؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید که قضیت و توفیق باید بین این روایات جمع کرد، و اون اینه، و اون اینه که ما بیایم بگیم آقا جان، ما با فرض صدق تفسیر به رأی اطلاق نهی را نمیپذیریم، در خصوص زواهر ما امر شدیم به زواهر استناد کنیم. گویا گفتن تفسیر به رأی چند مدل است؟ یک، احتمالات مرجوحه، دو، بافندگی ها، سه، فلان، چهار، زواهر، ولی در خصوص زواهر به شما ارجاع میدیم، اذن میدیم مراجعه کنید. خب ما روایات مفصلی داریم، جواز تمسک به قرآن، عرض اخبار، رد شروط مخالف از اینها و غیر ذلک، مما لا محیسه ان ارادت الارجاء الى زواهره لا خصوص و نصوصه. نگید ما رو ارجاء به نص دادن، چون عرض کردم اینو مکرر دارم میگم، ارجاء به نص کتاب فی الواقع ارجاء به کتاب نیست، چون کتاب نص ندارد، مخصوصا در آیت الاحکام خیلی جاهاش نص نیست، زواهر کتابه. خب فتحصل مما ذکرنا ادله اخباریین تمام نیست، بیشتر از این هم بحث کردن. دیروز ما یه عبارتی رو از جناب آقای کمپانی رحمت الله علیه براتون خوندم، اون عبارت رو حالا همه ی حاشیه رو امروز دیگه مقدار فاصله بشه، همه ی حاشیه رو تو تقریر بیارید، حاشیه مرحوم کمپانی رو، خود آقایون اخباریین حرف رو زدن، این سید صدر شارح وافیه این حرف رو زده، این فرمایش مرحوم کمپانی رو زده، که مرحوم کمپانی بحثی کرده بود که اینا می شود جدلی، شما اخذ می کنید به زواهر برای اینکه نفی کنید اعتبار زواهر را. خوب دقت کنید، خود این که قرآن میگوید سراغ متشابه نروید سراغ محکم بروید، این خودش ظواهر قرآن است. پس استدلال میکنید به ظواهر کتاب برای اثبات بی‌اعتباری ظواهر. این خودش یک پارادوکسیه، نمی‌شود حلش کرد الا اینکه بگید جدلیه. این آقایون اصولی مطرح کردن، به نظر میرسه آقایون اصولی این حوصله نکردن کلمات اخبارین رو مراجعه بکنن. اخبارین عرض کردن مثل سید صدر اصلا تصریح کردن که ما در اینجا به مبنای شمای خصم داریم استدلال میکنیم. یعنی میشود همون جدلی که مرحوم کمپانی گفته بود، گفته بودیم میشود جدلی، خب میشود جدلی، خودشون گفتن ما جدل داریم میکنیم. ما میگیم آقایان اصولیین که ظواهر را قبول دارید، از همین ظواهر به شما دلیل نشون میدیم که ابطال کنیم حرف شما را. نگید ای تو ظواهر را پذیرفتید، نه، من ظواهر را جدلن حجیتش رو بر مبنای توی خصم قبول کردم برای ابطال مدعای تو، پس این اشکالی بر من اخباری وارد نیست. چرا به اخباری این اشکال میکنید؟ ولی این حالا اجالتا جمله‌ای که مرحوم عرض بکنم کمپانی آورده بود سید صدر هم مطرح کرده، عرض کردم دو سه جا فنی ورود کردن، دقت میکنید نسبت به ادله اخباریین ورود کردن. حالا ما امروز وقت نشد، یه عبارتی رو آخوند به کار برده اینجا، بحث و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه، اینا دیگه به عنوان یک دلیل مستقله بحث کرده، در اعداد اون پنجتایی که لیست کرده بود ذکر نکرده که گویا ادعای تحریف شده در قرآن، و اگر ادعای تحریف در قرآن شده بوده ظواهر از حجیت میفته، چون شما به یه ظاهری میخواید استناد کنید، میگه آقا شاید مخصص این عام که شما به ظهورش استناد میکنید مخصص جز اون آیاتی بوده که تحریف شده افتاده، چیکار میخواید بکنید؟ این انشالله رحمان ما فردا بحث میکنیم، چون دیدم عزرات هم تفصیلا بحث کردن، بعضی از آقایان و معاصرین هم با آخوند یک نقد جدی وارد کردن که اصلا شما چرا این مدلی جواب دادی؟ یه جای گفته با فرض قبول هم تحریف نمیتواند مانع استمساک و عرض بکنم حجیت ظواهر بشه. بعد انشالله فردا ما متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.